ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. مسلمانان در کشورهای اسلامی روز عید قربان را جشن گرفتند. مخالفان در سوریه میگویند 6 نفر امروز در هومس کشته شدند. انفجاری انتحاری در شهر بغلان افغانستان 6 نفر را کشت. امروز اولین روز عید قربان در کشورهای اسلامی است. همزمان صدها هزار تن از زائران حج مراسم سنگسار شیطان را در نزدیکی شهر منا در عربستان سعودی برگزار می‌کنند. روز عید قربان در ایران فردا دوشنبه اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز فرارسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفته است. به گفته مخالفان در سوریه 6 تن از معترضان امروز در شهر هومس کشته شدند. همزمان تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از شرکت رئیس جمهوری این کشور در مراسم دعای روز عید قربان را همراه برخی از روحانیون ارشد نشان داد. خبرگزاری دولتی سوریه نیز از آزادی بیش از 500 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های این کشور خبر داده است. اتحادیه عرب روز شنبه درباره ادامه خونریزی و شکست توافق اخیر دولت سوریه با این اتحادیه برای آغاز گفتگو با مخالفان و آزادی همه زندانیان سیاسی هشدار داده بود. 6 نفر از جمله یک مامور پلیس در انفجاری انتحاری در مقابل یک مسجد در شهر بغلان افغانستان کشته شدند. کشته شدگان پس از نماز روز عید قربان در حال ترک مسجد بودند. 15 تن نیز زخمی شدند. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. به گزارش وبسایت کرمه از سایت‌های حامی جنبش سبز، این زندانیان سیاسی حامیان پیشین دولت آقای احمدی نژاد را به سرپوش گذاشتن بر مفاسد متهم کردند. زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس نیز موضع‌گیری کردند و از اصلاح طلبان خواستند در صورت ناسالم بودن انتخابات به شکل یک پارچه از شرکت در انتخابات خودداری کنند. مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، علیرضا رجایی، قاسم شعله‌سعدی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، عبدالله مؤمنی، فیض الله عرب‌سرخی، علیرضا بهشتی، بهمن احمدی آمویی و کیوان صمیمی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. شمعون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه احتمال حمله اسرائیل و شمال دیگر از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش دانست. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه دو تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که ایران را زیر نظر دارند نگرانند و رهبران خود را تحت فشار گذاشتند که اخطار دهند ایران در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی است. پیش از این روزنامه هارتس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در تلاشند موافقت کابینه آن کشور را برای حمله به جمهوری اسلامی ایران جلب کنند. همزمان تهران گفته است که هر حمله نظامی اسرائیل را پاسخ خواهد داد. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید با شنیدن برنامه تحلیلی هفتگی دیدگاه ها که نگاهی داره به یکی از موضوعات داغی که این روزها در ایران مطرحه. با هم بشنویم
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع سوال نمایندگان از رئیس جمهور ایران هفته گذشته هم بار دیگر خبرساز بود. این بار به دلیل اعلام عدم وصول سوال از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس که معتقد بود تعداد امضا کنندگان سوال به حد نصاب نرسیده است و همزمان عدم پذیرش استعفای علی مطهری طراح اصلی سوال از نمایندگی مجلس. زمانی که روز چهارشنبه گذشته مجلس به استعفای علی مطهری نماینده متنفذ مجلس رأی منفی داد و علی مطهری که در اعتراض به عدم اعلام وصول سؤال استعفا داده بود در مجلس ماندنی شد، برخی منابع خبری از جمله خبر آنلاین، رسانه اینترنتی نزدیک به علی لاریجانی، 31 نماینده موافق با استعفای علی مطهری را نماد در اقلیت بودن حامیان دولت در مجلس خواندند. اما در همان روز علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد حد نصاب لازم را ندارد و از این روز سوال از رئیس جمهور قابل اعلام وصول نیست. با این حال ساعاتی بعد عبدالجبار کرمی، یکی دیگر از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد، از ارائه فهرست 74 نماینده مصر به طرح سوال از رئیس جمهور به دفتر هیئت رئیسه مجلس خبر داد تا بار دیگر توپ پرسش از رئیس جمهور در زمین هیئت رئیسه باشد. هیئت رئیسه که گفته می شود رئیس آن علی لاریجانی به علت پرونده هایی که محمود احمدی نژاد از او و نزدیکانش دارد راضی به طرح سوال از رئیس جمهور نیست. از جمله هفته گذشته علی مطهری گفته بود که محمود احمدی نژاد حرفای ناشنیده بسیاری درباره لاریجانی ها دارد که جسارت گفتنش را هم متاسفانه دارد. مشخص نیست آیا در رفت و برگشت ها میان هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان از یک سو و قوای مؤننه و اجراییه جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد همچنان نخستین رئیس دولتی خواهد بود که در 3 دهه گذشته مورد سوال مجلس قرار میگیرد یا نه. برای بررسی مباحث مطرح در ارتباط با احتمال طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به 2 مهمان اکتفا شد تا فرصت طرح شدن صریح‌تر سایه روشن‌های نظرهای متفاوت آنها در این باره فراهم شود. محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران، و محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این حزب و مشاور مهدی کروبی، چهره شاخص جنبش سبز در کنار میر حسین موسوی. آقای محمد حسین جعفریان، 3 ماه حدوداً که صحبت از طرح سوال از رئیس جمهوره، این که تا به امروز چنین امری عملی نشده نشونه چه چیزی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی این که به نظر میرسه به سبب اخبار و اتفاقات متفاوتی که توی این چند ماه رخ داده، نظام داره بهینه های سنگین میپردازه و شاید عقلانی نباشه که در این زمان این اتفاق هم علاوه بشه بر این موارد. یه نکته دیگه این که در آستانه انتخابات هست کشور، طبیعیه که از تشنج و مسائلی از این دست پرهیز میشه. همه سران قوا و شخص رهبر معظم انقلاب هم تاکید دارن در حفظ وحدت. یه نکته دیگه عوامل بیرونیه، مسائلی که در جهان میگذره، که خب الان دوران هم اخبار تازه رو شنیدید که اسرائیل تهدید به حمله نظامی کرده، مواردی از این دست، و شاید این همه عقلانی نباشه. در کنار همه این دلایل که من سعی میکنم با یک نگاه مثبت در واقع اینا رو کنار هم بچینم، یک نگاه خاص هم میتونه وجود داشته باشه که گاه زمزمه‌اش از سمت نمایندگان مجلس شنیده شده، و اون اینه که در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد دوره کوتاهی که سرپرستی وزارت اطلاعات رو به عهده داشتن، یه تعدادی از اسناد و پرونده‌های مورد نظرشون راجع به برخی مقامات و برخی از مسائل جابجا کردند و الان یه جور گروکشی ایشون داره میکنه که اگر پرونده سوال از ایشون مطرح بشه، باشه مجلس کشیده بشه، ممکنه شبیه همون افشاگری هایی که پرونده زن یک کاندیدای دیگر آورد توی تلویزیون رو تهدید کرد که بگم ممکنه یک شوهای اینجوری دوباره راه بندازه و مشکلاتی رو خلق بکنه که من فکر میکنم حتی توی این ایزایی که از وزیر اقتصاد شد، حتی این موضوع لحاظ شده بود، یا این نگرانی رو تا حدی نمایندگان مردم داشتن. البته اون دست از نمایندگانی که نگران این پرونده ها نیستن و آدم های آزاده ای هستن و باجی به ایش طرف نمیدن، اینها در این وضعیت این دلایل براشون قابل درک نیست و تحت فشارن و نمونهش آقای مطهری می‌بینیم، ممکن حتی تهدید به استعفا می‌کنه. اما روی هم رفته، اگر ما بخوایم یک برآیند از منافع و مزار این سوال از رئیس جمهور داشته باشیم، فکر میکنم نگاه عقلانی به ماجرا این است که در وضعیت فعلی و در برهه فعلی این موضوع مطرح نشه. عقلانی این هست چون نه مسائلی که در داخل کشور میگذره و نه اون چی که در دیپلماسی جهانی ما شاهدش هستیم به رویه این نیست که اجازه بده که مجلس به این موضوع بپردازه. فکر میکنم الان به تعبیر روحانیون معظم هم و فعلا هم اگر بکنیم کارهای مهمتر وجود داره.
آقای محمد صادق جوادی سار، شما با ایشون موافق هستین؟ اما بذارید بگم که عبدالجبار کرمی یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور گفته فهرستی رو دیده با 74 امضا و افزوده هیئت رئیسه مجلس مانع طرح سوال از رئیس جمهور، حرفی که علی مطهری قبلا گفته بود. چه محاسبه های ممکنه هیئت رئیسه مجلس رو که غالبا از منتقدان دولت در جناح اصولگرا هستن ترغیب کنه که مانع طرح سوال از رئیس جمهور بشن، یا به قول علی مطهری طرح سوال رو منهدم کنن؟ آیا این صحبتایی که آقای محمد حسین جعفریان به عنوان تفسیر ارائه دادن شما باش موافق هستید و نظرشون در مورد این که چی صلاحه و چی صلاح نیست؟
در مجموع با بخشهایی از صحبتهای جناب آقای جعفریان موافقم و معتقدم که اون پارامترهایی که ایشون بهش اشاره کردن و دغدغه‌هایی که نسبت به برخورد آقای احمدی نژاد در مجلس و قوه قضاییه و در بدنه نظام وجود داره دغدغه‌های کاملا جدی، از جمله اونها می توانیم دقیقاً به صحبتایی که ایشون روز پنجشنبه در دم صدای انتخاباتی خودش کرده بود اشاره بکنیم که نگرانی مجلس و قوه قضاییه نگرانی بی‌موردی نیست. اما اون چیزی که خیلی به نظر من حائز اهمیته این است که هم مجلس و هم قوه قضاییه و هم نیروهای بدنه نظام که بیرون مجلس و قوه قضاییه هستند منتظر چراغ سبز دستگاه رهبری هستند برای برخورد با احمدی نژاد. در بسیاری از جاها چنان خودشون رو به رهبری کشور سنجاق کردن که یه حاشیه امنیت برای خودشون درست کردن. هزینه سنگینی که رهبری در انتخابات برای احمدی نژاد گذاشت و بعد از اون یک مصونیت برای احمدی نژاد ایجاد کرده که به راحتی با خیلی جاها برخورد میکنه، از جمله تو همین صحبت‌های روز پنجشنبه اعلام کرده که من 10% حرفامو تا حالا زدم، 25% دیگه حرفامو هنوز نگفتم و میگم و 65% حرفام اصلا قابل گفتن نیست و نمیتونم بگم برای مصالح نظام. ببینید اگر سیستم رهبری رو در عالی ترین نقطه در رأس همه دغدغه‌ها برای حفظ نظام در نظر بگیریم، خودشو عدل اون جایگاه قرار میده و میگه من به خاطر مصالح نظام این حرفامو نمیگم که اگر بگم نظام بچه‌دار میشه. بنابراین جایگاهی برای خودش در اون حوزه و در اون مرتبه قائله و دیگران رو، حتی مجلسی ها رو و قوه قضاییه رو در این راستا اصلا تفسیر نمی کنه و اونها رو مانع تحقق آرمان ها و اهداف نظام میدونه از نگاه خودش. بنابراین همونطور که آقای جعفریان هم اشاره کردن، هیچ بعید نیست که هر وقت احساس کنه لازم هست از اون شومنبازی هایی که در تلویزیون در مورد آقای موسوی برای آقای لاریجانی هم در بیاره، کما اینکه همینجا بهش هشدار داده زمین‌های اطراف تهران، عددش من یادم رفته 70,000 هکتار همچین چیزی که اطراف تهران خاندان لاریجانی یکی از اعضاشون گرفته، اینا رو بیاره رو کنیم. در اینکه اعلام بکنه که من حاضرم همه داراییامو اعلام کنم، رؤسای قوای دیگه هم بهشون اعلام کنن هر کی از راه نامشروع به دست آورده بود مال مرد. این نوع تهدیدها حداقلش اینه که دامنه تشنج و درگیری رو به عالی ترین نقاط حساس نظام خواهد کشید و بنابراین مصلحت نظام در این هست به گمان من و سیستم رهبری مصلحت دیدن که این 2 سال رو به هر جوری هست دولت احمدی نژاد راهش رو ادامه بده بدون تنش و کم تنش مسیرش رو طی بکنه تا این بحران تموم بشه. به اعتقاد من دولت آقای احمدی نژاد امروز برای نظام یک بحرانه و باید این بحران رو به سلامت بگذرونه تا انتهای 2 سالش.
آقای محمد حسین جعفریان، شما اشاره کردین به رهبر و تمایلاتش و همینطور آقای محمد صادق جوادی سار. از طرف دیگه علی مطهری نماینده متنفذ تهران در مجلس گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته دخالتی در کار قوا نمی کنه و بعد اون وقت عده‌ای معتقدن که نظر ایشون، مثلا من احساس کردم شما معتقدین که نظر ایشون اینه که طرح سوال مطرح نشه. چطوره که این تفاوت نظر وجود داره مثلا بین علی مطهری و عده‌ای که فکر میکنن که رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر دیگه‌ای داره و نمیخواد که انتقاداتی توی مجلس به رئیس جمهور و دولت محمود احمدی نژاد بشه؟
من این باور رو ندارم که یعنی با بحث کوچکی از صحبت آقای جوادی مخالف هستم که تشکیلات قوه مقننه منتظر که رام سبز رهبری هست. کمال که آقای مطهری هم گفته بود که من نامه خدمت از تا حالا نوشتم، ایشون حداقل این بود که مخالفتی با این نامه نکردند و تعبیر صریح ایشون هر بار این بوده که مجلس کار خودش رو بکنه. اما من فکر میکنم اون نکته ای که توضیح دادم که چند نماینده مجلس هم گفتن، یعنی صحبت من نیست که ایشون رسمادی را از وزارت اطلاعات بوده و آمادگی این راه انداختن رشورکایی از نوع اون منازمت انتخاباتی خودش رو داره، شاید باعث شده تا حتی رؤسای قوا اندکی تحمل بکنن در این که این نامه ها رو اعلام و وصول بکنن، این امضاها رو و بخوان طرح سوالات ایشون رو کلیک بزنن. یه اعتقاد من این اتفاق باید بیفته، چون اگرچه که بعضی تعبیر میکنن که سیاست نظام محمود آقای احمد نژاد تعمیر و نگهداری هست تا وقتی که تمام بشه و دوری ریاست جمهوری ایشون، اما اون چیزی که برمیاد و از فضای عمومی جامعه و رفتار ایشون و اطرافیانشون، این ماجراها به دوری ریاست جمهوری ختم نخواهد شد. ایشون احتمالاً اطلاعاتی رو که مدعی داره، حالا درست یا غلط صحیح هست یا غیره، اینها رو هر لحظه ممکنه علم بکنه و به خود منوان اهرام توشا برای رسیدن به هر مقصدی ازش استفاده بکنه. و به اعتقاد من نظام یک بار و برای همیشه وعده قاعده رو ختم میکنه. حالا چه چیزی هست این اطلاعات و این دانسته ها که مردم نباید از اونها مطلع بشن؟ اگر هست که خب باید مردم بدانن به طور مساوی و مطلع بشن دقیقاً چی هست، یک بار برای همیشه این اهرام توشا دستشون خارج بشه. من احساس میکنم که بخشی از اون کسانی که در قوه مقننه مانع در این سوال میشن، به نوعی شاید در اون دانسته های که آقای احمدی نژاد دارند دستشون گیر هست و دستشون گیر فنگ ایشونه و مشکلاتی را هم اگر واقعا این اتفاق افتاده است و طرح به انزای لازم رسیده باید مطرح بشه. شاید این اتفاق برها به مرور بیفته، اما ممکنه دلایل دیگری از نوع مایی که برش موردن اینکه کشور دوستان انتخابات هست، داره تهدید به حمله نظامی میشه در معاصر اقتصادی هست و کشور اینطوری مانع شده تا حاضر بشن که این هزینه رو بپردازن. اینها همه رو باید همزمان با هم دید به اعتقاد من.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی اسار، نام هایی که برده میشه در ارتباط طرح سوال از رئیس جمهور، چه اونهایی که مخالف این هستن و چه اونهایی که مدافعش هستن، نام های نماینده های اصولگراست، حالا مثلا علی مطهری، عبدالجبار کرمی، بعد اون وقت دیگه مرتضی نبوی، احمد توکلی، کسان دیگه، نگاه نمایندگان اصلاحگرا در مجلس به این اختلاف نظر چیه؟ آیا از میان اونها مشخصه که در میان 74 امضا کننده هستن یا نه؟
اسامی که اعلام نشد، قرار بود اعلام بشه اعلام نشد، اما یک مطلب کاملا روشنه که من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم اون مطلب قبلی رو عرض می‌کنم در راستای سخن جناب جعفریان. ببینید، وقتی نائب رئیس مجلس یاد اعلام میکنه که دلسوزان نظام و مقامات بالای نظام اعلام کردن که فعلا این مسئله به مصلحت نیست، من سوالم این است که کدام مرجعی بالاتر از مجلس جز دستگاه رهبری و شخص رهبری میتوانند اینجوری برای مجلس تعیین تکلیف بکنن که این سوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست و اصولگرایانی از جنس کرمی و نبوی و احمد توکلی یا آقای باهنر اون حرف رو به سمع قبول بپذیرن و داستان رو ادامه ندن؟ این سوال خیلی روشنه که نه قوه قضاییه، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه حتی جریان های درون مجلس این جایگاه رو ندارن که به این مجموعه اصولگرایان درون مجلس این امر و نهی رو یا این مشورت رو بدهند و اونها هم بپذیرن. برابر این که ممکن است مقام رهبری من نفرموده باشن که آقای قضیه رو کشش ندیم یا مثلا رئیس جمهور برخورد نکنیم. اما دیگه تقریبا برای اونهایی که اهل بخیه هستن از حرمان شمس است که تمایلی از این جهت برای برخورد با احمدی نژاد و دولتش وجود نداشته و نداره. اونم به همون مسائلی که عرض کردم که مسائل کلی نظام هست و میدونن که بر اساس تجربه نتیجه برخورد با آقای احمدی نژاد اگر اون به حدی برخورد بالا باشه که او احساس خطر بکنه قابل پیش بینی نیست. بنابراین سعی کردن که با مدارا این مسئله رو طی بکنن. اما یک مطلب دیگر هم که شما فرمودید که اصلاح طلبان، به گمان من جریان اصولگرا از یک سال قبل تمام همتش رو مصروف این کرد که به زعم خودشون جریان انحرافی آقای مشائی و دولت احمدی نژاد رو که آبشخور اصلیش اونجاست و حقیقت آبشخور اصلی دولت احمدی نژاد همون جریان انحرافی تلقی میشه، اینا رو به اصلاح طلبا وصل کنن و بگن که اینا دروی یه سکه هستن. بنابراین نمایندگان اصلاح طلبی که فعلا در اقلیت هم هستن توی مجلس کاملا پرهیزکارانه و با دقت نظر خودشون رو از این دعوای سیاسی بین دو جریان راست به حاشیه کشیدن، به نحوی که آلودگی این دامن رو نگیر. به نظر من تلاش فراوانی صورت گرفت و صورت داره میگیره که اصلاح طلبان رو با جریان انحرافی به زعم خودشون گرفت. همین الان هم دارن تحلیل پشت تحلیل و خبر پشت خبر درست میکنن که اصلاح طلبها برای انتخابات خواهند آمد و انتخابات شرکت خواهند کرد و از این طرف هم جریان انحرافی رو جریان مرموزی میدونن که تلاش داره میکنه انتخابات رو از آن خودش کنه. بنابراین به مصلحت جریان اصلاح طلب موجود در مجلس نیست که خودش رو با این جریان قاطی بکنه.
آقای جعفریان، در مورد اون قسمت از حرفای آقای جوادی حصار که انتقاداتی توش به نظر شما بود، پاسخی دارین که بدین؟
من فکر میکنم جریان اصلاح طلب پیش از اندیشیدن به منافع حزبی خودش و اینکه به صلاح خودش چی هست، باید ببیند به صلاح مردم چی هست. اگر قرار سوال از آقای احمدی نژاد به نفع مردم باشد، اون موقع هر نماینده ای هم از این که رایحه خوش خدمت است یا اصلاح طلب است یا اصولگرا است، باید پای این جریان بیسته، بدونی که حراس اینو داشته باشه که چه اتفاقی برای اون جریان خودش و حزب خودش میخواد بیفته. این یک. دو، در مورد حضرت آقا من فکر میکنم ایشون عبایی نداره از این که در جایی اگر میخواد دخالت میکنه صراحتا این دخالت بشه و حتی اعلام بشه، و در سابقه مجلس اینها رو داریم، این اتفاق افتاده، مواقعی که رسما حکم حکومتی صادر شده و خواسته شده از نمایندگان از موضوع بگذرن یا به موضوع توجه بکنن. لذا نیازی نیست که این اتفاقات در گوشی یا یواشکی اتفاق بیفته. چیزی که آقای حصار بهش توجه میکنن اینه که بخش قابل توجهی از این نمایندگان همشون، اهم از اصلاح طلب، اهم از اصولگرا و رایحه خوش خدمت، به نوعی درگیر مسائل و پرونده هایی هستن که رو شدنش به نفع هیچ کدومشون نیست. اخیراً نامه منتشر شد، اگر اشتباه نکنم رقمش 74 امضا بود، در حمایت از آقای خاوری، همین رئیس بانک ملی فراری به کانادا، که در اون امضا از اصلاح طلب بود تا اصولگرا تا رایحه خوش خدمت، همشون بودن. و این نشون میده که مواردی هست فراتر از بحث‌های جنایی در امور مفسده‌های مالی که پای اغلب اینها گیر هست. یه نکته دیگه الان شما می‌بینید در بحث همین پرونده اختلاس، آقای بروجردی به عنوان مطلع صداش زدن و نمونه‌های دیگه‌ای هم بوده از نماینده‌های اصولگرا صداشون زدن. من تأکیدی کردم در بخش اول صحبتم که اون بخش از نمایندگان اصولگرا که واقعاً پرونده تمیزی دارن و نگران افشاگری های از این دست نیستن، اونها هستن که پا به جفت ایستادن و دنبال این موضوع هستن. برای این تأکید رو کردم. علل قاعده این جمعی که به این نتیجه میرسه که این سوالو نپرسه، دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که نگران افشای مدارکی هست که ممکنه یقه خودش رو بکشه وسط، هم از این که هر جناح سیاسی دارد، هم از هیئت رئیسه مجلس تا نمایندگان عادی. دوم این که حالا حقیقتاً خوشبین باشیم و بپذیریم که جمع نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب و هیئت رئیسه و همه و با هم به این نتیجه رسیدن که آقا در وضعیت فعلی این به صلاح هیچ کس و هیچ جناحی نیست که این مطرح بشه. و حالا این که این نیست، این یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده باشه که حالا ما میتونیم فکر بکنیم نظر رهبری هم همسان با این باشه یا این که اون نظری نداده باشه. اما این که ما منوط بکنیم به نظریشون، من با این موضوع اصلا با تأکید میکنم موافق نیستم.
آقای جوادی سار میگن که اگر رهبر میخواست خودش میامد و نظرشو میگفت، قبلا هم این کارو کردن، بعدا هم حرف دیگه‌شون اینه که هم اصولگراها هم اصلاحگراها پاشون گیره اینجا و هر کدوم ممکنه که گروکشیایی که شده باشه اگر مطرح بشه بعضیاشون به ضررشون تموم بشه. پاسخ شما؟
خب من عرض می‌کنم که این دیدگاه ایشان است و نظر ایشون هم برای ما قابل احترامه، ولی من معتقدم که با اون حجمی که در به ویژه دولت خیلی آقای احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری سیستم کلی نظام و رهبری به حمایت و پشتیبانی و به تعبیری خرج کردن دستگاه رهبری برای دولت رفتن تو میدون، شاید برای هیچ دولتی تا حالا این کار افتاده بوده و بعد از اون الان آسیب پذیر شدن دولت احمدی نژاد توی این بره از زمان به مصلحت کلی کشور نیست. یعنی احمدی نژاد الان آسیب ببینه و یا استیضاح بشه و به خود از عرصه فعالیت به حاشیه بره، اولین سوال کلی که در کشور ایجاد خواهد شد این خواهد بود که این همون آقای احمدی نژادی که دو سال قبل اون حمایت‌های گسترده و بی‌دریغ ازشون شد نیست و چه اتفاقی افتاده تو این دو سال که این آقای احمدی نژاد به اینجا رسیده. بنابراین من احساس میکنم که عاقلانه‌ترین، منطقی‌ترین و شاید اجرایی‌ترین راه همین است که فعلا با آقای احمدی نژاد این دو سال رو مدارا کنن و اینم نیست که نظام در هر جایی هر تمایلی دارد رو رهبری بیاد هزینه‌ش رو پرداخت بکنه و مستقیما بره. از جمله اینها وقتی که منازعات بین دولت، مجلس و قوه قضاییه بالا گرفت تا قبل از اون همه ارجاع به رهبری بودن، ولی اونجا رهبری اومدن هیئت حل اختلافی رو تعیین کردن برای اینکه دیگه رهبری خرج این بحثا نشه و اون آقای شاهرودی در رأس اون هیئت که قرار گرفت. اصلا بعد از اون شما دنبال چند تا جلسه تو مطبوعات اومده و تو رسانه ها مطرح شده که درباره منازعات فیما بین دولت و مجلس و قوه مقننه و قوه قضاییه با محوریت اون هیئت جلسه گذاشته شده، مشکلات حل شده. بنابراین به نظر من رهبری همونطور که جایگاهشون اقتضا می‌کرده سعی کردن خودشون رو از این ماجرا کنار بکشن و به مصلحت نه نظام نه شخص رهبری که بیشتر از اون حج آقای احمدی نژاد کنند.
آقای محمد حسین جعفریان، در پایان چه علائمی در چند روز آینده نشون خواهد داد که طرح سوال منتفی شده یا نه؟
من فکر میکنم اگر که همچنان میاد رئیس این مجلس اصلاح ببرده که تعداد امضاها به کفایت نیست و این رو علاقمند نباشن که به این سوال پاسخ بدن و خب آقای مطهری هم که برگشت به مجلسیشون هم اگر موضوع رو پیگیری نکنه، نشان دهنده این خواهد بود که همه قرار دارن که موضوع فراموش بشه. و در پایان صحبت هم تاکید میکنم که بخش پایانی صحبت آقای استار خیلی حرف دقیقی بود و دلیل نداره که برای موضوعات اینجوری رهبری از خودش هزینه.
آقای جوادی حصار، پاسخ شما به همین سوال، منتظر چه علائمی باید موند در چند روز آینده که ببینیم آیا طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شده در مجلس یا نه؟
به نظر من خود آقای احمدی نژاد کنش‌ها و واکنش‌هایی که نسبت به موضوعات جاری کشور نشون میده خودش بالقوه سوال آفرینه. یعنی یک موضوعی که تموم بشه موضوع بعدی میتواند منشأ یک سوال و یا پرسش جدید باشه. گمانم بر این است که آقای احمدی نژاد اگر که خودشون رو تعدیل نکنن و تو مواجهاتشون با دولت، مجلس و قوه قضاییه تو جایگاه خودشون عمل نکنن، من گمان میکنم که باز هم این بحثا پیش خواهد، همونطور که بحثای گذشته پیش اومده. ما هنوز دو تا برنامه دیگه داریم که دولت باید به عنوان برنامه دولت ارائه به مجلس قانون بودجه تصویب بشه. بودجه امسال که باید از آذر تا اسفند تقدیم مجلس بشه یکی از جاهایی است که قطعا و یقینا سوال آفرین خواهد بود و این تنش بین دولت مجلس رو ایجاد خواهد کرد. انتخابات شروع مجلس با چیزی که دولت احمدی نژاد برداشته برای به دست آوردن کرسی های نمایندگی طرفداران خودش، این تنش رو مجددا بین جریان اصولگرا و آقای احمدی‌نژاد ایجاد خواهد کرد. به گمان من ما اگر که همه فشارهای جهانی و منطقه‌ای و تمام مناسبات پیش رو کنار بذاریم، همین دو تا حرکت پیش رو که تا یک ماه آینده در مجلس و دولت درگیرش خواهند بود، کانونهای بسیار تنش‌آفرینی برای دولت و مجلس خواهد بود و هیچ بعید نیست که دوباره آتش اختلافات رو بین دولت و مجلس و نظام شعله ور بکنه با آقای احمدی نژاد.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای محمد حسین جعفریان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده 4 دقیقه مشروع خبرها باشید. گروهی از زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر خواندند. انفجار انتحاری در شهر بغلان افغانستان 6 کشته بر جای گذاشت. و مخالفان در سوریه میگویند 6 نفر امروز در حمص کشته شدند. امروز اولین روز عید قربان در کشورهای اسلامی است. همزمان صدها هزار تن از زائران حج مراسم سنگسار شیطان را در نزدیکی شهر منا در عربستان سعودی برگزار می‌کنند. روز عید قربان در ایران فردا دوشنبه اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز فرارسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفته است. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. به گزارش وبسایت کلمه از سایت‌های حامی جنبش سبز، این زندانیان سیاسی حامیان پیشین دولت آقای احمدی نژاد را به آنچه که سرپوش گذاشتن بر مفاسد نامیده‌اند متهم کردند. زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نیز موضع‌گیری کردند و از اصلاح طلبان خواستند در صورت آنچه که ناسالم بودن انتخابات خوانده اند به شکل یک پارچه از شرکت در انتخابات خودداری کنند. مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، علیرضا رجایی، قاسم شعله سعدی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، عبدالله مؤمنی، فیض الله عرب سرخی، علیرضا بهشتی، بهمن احمدی آمویی و کیوان صمیمی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. 6 نفر از جمله یک مامور پلیس در انفجاری انتحاری در مقابل یک مسجد در شهر بغلان افغانستان کشته شدند. کشته شدگان پس از نماز روز عید قربان نیز بنابر گزارش زخمی شدند. شهر حمص کشته شدند. همزمان تلویزیون دولتی سوریه تحت شرکت رئیس جمهوری این کشور در مراسم دعای روز عید قربان را همراه برخی از روحانیون ارشد نشان داد. خبرگزاری دولتی سوریه نیز از آزادی بیش از 500 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های این کشور خبر داده است. اتحادیه عرب روز شنبه درباره ادامه خونریزی و شکست توافق اخیر دولت سوریه با این اتحادیه برای آغاز گفتگو با مخالفان و آزادی همه زندانیان سیاسی هشدار داده بود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه احتمال حمله اسرائیل و شمار دیگری از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش دانست. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که ایران را زیر نظر دارند نگرانند و رهبران خود را تحت فشار گذاشتند که اخطار دهند ایران در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی است. پیش از این روزنامه هارتس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در تلاشند موافقت کابینه آن کشور را برای حمله به ایران جلب کنند. همزمان تهران گفته است که هر حمله نظامی اسرائیل را پاسخ خواهد داد.